جلسه چهارم از مبحث جایگاه یاد امام زمان در میان اذکار سال 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. هر کسی تو زندگی خودش مسئله یا مسائلی داره که بعضن این مسائل مشکلاتی هستن گذرا یا مشکلاتی هستن هرچند مهم باشن از ارزش بالایی برخوردار نیستن. انسان ممکنه یه مریضی پیدا بکنه، این مریضی خب ممکنه اون رو از پا در بیاره، برای یک انسان مهم سلامتی خودش رو پیدا کنه، به حیات ادامه بده، ولی ممکنه این مسئله، مسئله مریضی، مسئله با عظمت و حیاتی عمر او تلقی نشه. میخواد این مریضی رو به عنوان یه مانع برداره، بعد به زندگیش بپردازه. تو زندگیش مسائل اصلیش یه چیزای دیگه است. مسئله های انسان، ذکر انسان، جهت ذکر انسان، جهت توجه انسان رو تشکیل میدن. وقتی کسی تو زندگی مسائلی داره که به فکر اونهاست، متوجه اونهاست، دنبال حل اونهاست، این میشه ذکر او. ذکر که این همه بهش اهمیت داده میشه، سطح مسائل انسان رو مشخص میکنه. عیبی نداره انسان مسائل کوچیکی داشته باشه که ذهنش درگیر اونها باشه، در واقع ذکرش حل اون مسائل باشه. ولی از هر کسی سوال میکنن که تو مسئله اصلی زندگی چیه؟ اون مسئله‌ای که اگر این مسائل وجود نداشته باشند به آن میاندیشی، اون مسئله برای شما کدوم مسئله است؟ ارزش حقیقی هر انسانی برمیگرده به مسئله اساسی که داره. بعضی ها مسئله اساسیشون رو وقتی سوال میکنی میگه کمی آبرو عزت هم بیشتر بشه، بشه در همسایه و فک و فامیل و رقبا و رفقا. خب این سطحش خیلی نازله. بعضی ها مسئله اساسی زندگیشون، نمیدونم دیگه، حالا هر کسی ممکنه یه چیزی باشه، یه دانش آموز ممکنه بگی مسئله اساسی زندگیش کنکور در رشته مطلوب قبول شدن باشه، یکی ممکنه مسئله اساسیش در زندگی موفقیت در پیدا کردن اون شغل درست حسابی یا مقام موقعیت درست حسابی باشه. مسئله اساسی هر کسی تو زندگی چیه، این خیلی اهمیت داره. یکی ممکنه مسئله اساسیش ازدواج کردن باشه. پیشنهادی که دین داره به ما میده اینه که جدا از درگیری هر انسان با چند تا مسئله خرد، با چند تا مشکلی که باید برطرف کنی، آقا امروز ماشینت بنزین نداره الان میخوای حرکت کنی تو راه میمونی قطعا، این شد یه مسئله کوچولوی او، برطرف کنه دیگه هم به فکرش بر نمیگرده، متوجه اون نخواهد شد. جدای از این مسائل خرد، مسئله کلان زندگی تو چیه؟ مسئله بزرگ زندگی تو چه خواهد بود؟ اینکه آدم برنامه ریزی کنه برای ذکر، در واقع داره برنامه ریزی میکنه برای اینکه مسئله کلان زندگی خودش رو سطحش رو ببره بالا. اینکه ما به ذکر خدا و قیامت میپردازیم، اینکه قیامت یک سوم آیات قرآن یا یک چهارم آیات قرآنه، برای اینه که مسئله اصلی زندگی انسان رو قیامت قرار بده. اینکه باید شب سوره واقعه بخونیم بعد بخوابیم، با این ذکر مسئله اصلی خودمون رو روز واقعه باید قرار بدیم. انسان وقتی مسئله اصلی و کلان زندگیش شد یک مسئله بزرگ، شد یک مشکل اساسی، این انسان ارتقاء روحی پیدا میکنه، اصلا عوض میشه، حیات طیبه پیدا میکنه، ذائقهش، نورش، انرژیهاش، برکت وجودش کاملا متفاوت خواهد بود، سطح شعورش بسیار بالا خواهد رفت، قدرت برنامه‌ریزی و قدرت فهمش خیلی عوض میشه. حالا یه روزی مردم به این مسائل اینقدر متوجه خواهند شد که انشاءالله اون روز دیر نباشه. هرگز حاضر نمیشن که مثلا یه مدیر در جامعه یا آدم بیدین و کم مذهبی باشه که مسئله اساسیش مثلا حب مقام باشه، مسئله اساسیش قیامت نباشه. چرا؟ چون میگن کسی که مسئله اساسیش قیامت نباشه به اون عظمت، این از شعور کافی برای مدیریت برخوردار نخواهد بود. این اون جامعه امام زمانی است که ساخته و پرداخته میشه. یه وقت فکر نکنن دوستان جامعه امام زمانی اون جامعه است که چون مردم مذهبی هن دوست دارن مسئولینشون هم مذهبی باشن، چون عرق دینی دارن میگن بیدین نباید مدیر باشه. مثل اینکه یه کسی اهل یه شهری باشه، دوست داشته باشه مسئولش اهل اون شهر باشه، میره به نماینده‌ای رأی میده که تو اون شهر اهل قبیله او هستن. قبیله گرایی که نیست، آخرت، آخرالزمان، حکومت امام زمان، ارواح الله الفدا بر مبنای قبیله گرایی دینی هم حتی نیست، بر مبنای عقله. میدونی چون ما مسلمونیم باید مسئولمون مسلمون باشه، این سطح شعور بالا نیست. حالا بد نیست همچین انگیزه جالبه تعصب دینی داشته باشه آدم، ولی حکومت امام زمان بر این مبتنی نیست. چون ما بچه مذهبی هستیم، هیئتی هستیم، خوب مسئولینمون، استاندارامون، روزرامون مثلا نه بچه هیئتی باشن، رفقا بیاد بریم یه بچه هیئتی رو سر کار بگذاریم. اینا ارقهای قبیله گرایانه است. چرا در دوران آقا امام زمان ارواح الله الفدا مسئولین قداستشون و معنویتشون خیلی بالاست؟ برای اینکه مدیران باید از هوش سرشار، از درایت و عقلانیت بالا برخوردار باشن و کسی که دائما در اندیشه معاد فکر و ذکرش قیامته، او تنها از عقل بالا برخورداره. اصلا میدونید که کار کرده تربیتی موضوعی به نام قیامت افزایش عقل انسانه. میفرماید اعقل الناس انذرهم فی العواقب، عاقل ترین انسان ها کسی که بیشتر به عاقبت نگاه بکنه. ما یک دهه یه جایی در مورد قیامت صحبت میکردیم، به رفقا این رو عرض میکردم که حالا من کاری ندارم به این که واقعا آخرتی هست یا نه، ولی روش تربیتی فوق العاده عالیه. من کاری ندارم به این که جهنم کافرانه صحبت میکردم، میگفتم آقا من کاری ندارم به این که جهنم واقعا هست یا نه، اینقدرم داغه یا نه، بهشت واقعا هست یا نه، اینقدرم خیال برانگیزه یا نه، ولی مهم اینه که روش تربیتی فوق العاده مهمیه. ذهن شما رو، مسئله شما رو میبره آن دور قرار میده. کسی که دور اندیش باشه، یعنی به ذکر قیامت باشه، آن قیامت ندیدنی، آن قیامتی که فاصلش به نظر ما زیاده با ما، عقلش افزایش پیدا میکنه و بعد این آدم رو بگذار برای اینکه دنیا رو اداره بکنیم، این چجور ماه اداره میکنه. رفقا، خدا بالاخره زندگی مردم رو باید اداره کنه. بعضی وقتا به مدیران ببخشیدا کم شعور و بی شعور هم یه توفیقاتی میده برای اینکه کار باید را بیفته، چون اگه زندگی اداره نشه خب امتحانهای الهی گرفته نمیشه. موفقیت ها در زندگی فردی و اجتماعی به طور پراکنده ممکنه باشه بدون دین و ایمان و قیامت. اینا گولمون نزنه که فکر کنیم که بدون این عقل سرشار از برآمده از دوراندیشی و ذکر قیامت اگرم نبود کار را میفته. ما هنوز حکومت آقای امام زمان ارواح الله الفدا رو ندیدیم که ببینیم در اونجا چگونه مردم زندگی خواهند کرد، چه زندگی به شدت متفاوتی ایجاد میشه. اگر اون رو بهش متوجه باشیم دیگه اصلا زندگی های خودمون رو بهتریناش رو بدبختی میدونیم. اینقدر تفاوت ذکر کردن در حکومت آقای امام زمان ارواح الله الفدا نسبت به الان، یه چشمش اینه علم و تکنولوژی در زمان امام زمان علیه السلام 25 واحد میشه، در حالی که تا قبل از ظهور حضرت هر چقدر ما رشد کرده باشیم از نظر علمی 2 واحده. یعنی فوق تخصصهای امروز میشن نهضت سواد آموزی در زمان حضرت. بعد این همه توانایی علمی اثرش در زندگی چه خواهد بود؟ تازه اون موقع میفهمم اوه انسان چه قدرتی داره، چه زندگی میتونه داشته باشه. این که حالا خداوند متعال در اثر مقدرات خودش یک توفیقاتی، یک بهبودی در زندگی کسی، جامعه ای ایجاد کنه، یعنی دلیل برای عقل نمیشه. مثلا در قرآن کریم میفرماد ما به کفار مهلت میدیم، یه امکاناتی میدیم. شما فکر نکن این امکانات رو او خودش به دست آورده، با عقلش به دست آورده. خب اگر دیدیم یه جایی موفقیتی حاصل شد بدون عقل، اینا بعضیاش کار خداست که خدا بالاخره باید کار رو پیش ببره و باید این وضعیت حیات ادامه پیدا کنه، یه بهبودی تو زندگی ایجاد میکنه. تو زندگی فردی آدم هم همینطور هست. ولی این که موفقیت در اثر عقل سرشار باشه، این فقط به خاطر چیه؟ بفرمایید. فقط به خاطر قیامته. یک قیامت بزرگ و با عظمت رو در اون نقطه دور گذاشته. اذا وقعت الواقعه، وقعت الواقعه، اون واقعه بزرگ. لیس لوقعتها کاذبه حافظه رافعه اذا رجت الارض رجا. دیدید خدا قیامت رو چجوری برای کل جهان با متلاشی کردن کل کرات موجود در عالم رقم میزنه. اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها. هی عظمت بهش میده، میگن قیامت به پا شد. این زیر و رو شدن و قال الانسان ما لها یوم اذن تحدث اخبارها. چقدر خدا عظمت میده به آن اتفاق بزرگ، و بعد روز قیامت رو چقدر خدا بهش عظمت میده، و بعد بهشت و جهنم رو چقدر بهش عظمت میده. چرا این کارو میکنه خدا؟ اثر تربیتیش چیه؟ من کاری به ایمان به قیامت ندارم، میخوام بگم قرآن زیاد بخونید توجهت به یک نقطه دور و با عظمت جلب میشه، و این یه اثر تربیتی رو انسان داره. اثر تربیتیش چیه؟ عقل انسان رو میبره بالا. عقل انسان رو برد بالا، چه اتفاقی میفته؟ انسان از این عقل زیاد برای زندگیش استفاده میکنه دیگه. کاری به راست و دروغ بودن قیامت ندارم، ولی توجه به قیامت عقل انسان رو افزایش میده. این روش تربیتی فوق‌العاده ایه. ما بچه هامون رو تو مدرسه با قیامت آشنا بکنیم، پختشون کردیم. بچه از بچگی زود در میاد بیرون. خیر و شبابکم من تشبه به کهولکم. بهترین جوانهای شما اونهایی هستن که شبیه پیران شما شده باشن. پیر دوراندیش میشه، این جوونم میدونید دیگه آخرین سنی که آدم باید به آخرین نقطه دوراندیشی رسیده باشه 18 سالگیه. 18 سالگی بعضی میگن تا 40 سال عقل آدم کامل میشه. خب اون برداشت اصلا صحیحی نیست، خیلی تأخیر انداختی. 18 سالگی عقل آدم میتونه به نهایتش برسه، دیگه بقیهش تجربه و تکراره. در انسان خدا این استعداد رو قرار داده. امام صادق علیه السلام میفرماید اینکه خدا در قرآن میفرماید روز قیامت به اهل دوزخ آیا من به شما عمر کافی ندادم که بفهمید؟ منظورش 18 ساله هاست. آه اینایی که 60 ساله اون که دیگه خیلیه، 50 ساله اوه اصلا حرفشو نزن، خیلی اون عمر دادم. این که به انسان ها میگه آیا من به تو عمر کافی ندادم، منظورش 18 ساله هاست. ذکر یعنی چی؟ ذکر رو چی تعیین، یعنی اینجوری بگم ذکر رو چی تعیین میکنه در وجود انسان؟ اصلی ترین مسئله انسان، اصلی ترین مسئله انسان وقتی مثلا حیات آخرت باشه، این انسان بزرگ میشه، این انسان عقلش زیاد خواهد شد. حالا من میخوام یه مطلبی رو عرض کنم در ادامه بحث های روزهای قبل، چون نمیخوایم فقط در مورد ذکر صحبت کنیم. که از ذکر قیامت مهمتر چیه؟ ذکر اهل بیت دیگه. حالا ما هم مثل ماهی که تو آب هست قدرشو نمیدونه، طبیعیه یه کمی متوجه نباشیم چه اتفاقی داره پیرامون ما میفته، چه نعمتی رو اهل بیت به ما عنایت کردن. و در ذکر اهل بیت کدوم ذکر هست که مهمترینه؟ حالا ذکر صلوات رو ذکر اهل بیت بدونیم، برو تو جزئیات ذکر صلوات. کدوم ذکر؟ ذکر ابا عبدالله الحسین راحت ترین ذکره. کدوم ذکر بالاترین ذکره؟ ذکر ظهور حضرت، ذکر امام زمان. چرا؟ چون افقه، چون دوررسه، چون نقطه بالاست، چون هر کسی مسئلش ظهور نمیشه، هر کسی میتونه مسئلش قیامت بشه. خدا برای اینکه قیامت مسئله ما بشه، قبل از قیامت، قبل از آخرت، زلزله ای در زمین و آسمان قرار داده، زیر و رو میشن، کوه ها مثل پنبه زده میشن. خدا برای اینکه قیامت آخرت برامون مهم باشه، در جهان زلزله به پا میکنه، در انسان چی؟ مرگ رو میاره. مرگ خیلی هولناکه، جلو چشم همه ما مرگ روی پدیده هولناک کرده که توجهمون به مرگ جلب بشه. بدنو میذارن تو قبر و یه اتفاقای خیلی وحشتناکه دیگه مرگ. اصلا هیچ کس نمیخواد نزدیک مرگ بشه. برای چی؟ برای اینکه توجه ما رو جلب بکنه، توجه ما، مسئله ما بشه مرگ و قیامت. حالا از مرگ و قیامت بالاتر چی رو داریم؟ از مرگ و قیامت بالاتر که مسئله کسی اگر شد خوشبخت در این انسان روزگاره، اگه کسی مسئلهش بشه ها، یکی مشکلات ابا عبدالله الحسین، مصائب اهل بیت، یکی ظهور. کسی مسئلهش شده ظهور؟ کی کجا؟ واقعا اولا آقا سلام ما رو برسونید، ثانیا ما گرفتاری داریم، التماس دعا بگید، ثالثا یه مقدار از خاک قدماش بردارید بیارید به تبرک ما همراه خودمون داشته باشیم، رابعا بذارید ما یه بار ببینیم ایشون. مسئله کسی شده ظهور؟ رفقا اهل بیت با مردم اطرافشون، رسول خدا با مردم اطرافشون اینجوری برخورد میکردن، مسئله همه رو میکردن ظهور. من خیلی عجیبه برام وقتی روایات رو نگاه میکنم، مثلا درباره فتنه های آخرالزمان پیامبر گرامی اسلام تا بقیه ائمه هدا معمولا زیاد حرف زدن، به حدی که توجه رو زیاد جلب کردن، به حدی که می نشستن کنار هم دیگه بیکار بودن یا می اومدن پیش اهل بیت می گفتن خب آقا یک کمی از فتنه های آخرالزمان به ما بگید. چه رشدی می دادن به اطرافیانشون. میگن رسول خدا دراز کشیده بودن برای استراحت کردن، اصحابشون اون طرف با یه مقدار فاصله داشتن صحبت میکردن، بعد در مورد فتنه های آخرالزمان بحث شد، امیرالمومنین علی علیه السلام هم بودن تو جلسه، داشتن گفتگو میکردن، حضرت دفعه بلند شدن، شنیدن که اونها در مورد مسائل آخرالزمان صحبت میکنن، دیدن یه مقدار انگار تو جمع داره گفتگو میشه دست کم گرفته شده ماجرا. حضرت بلند شدن فرمودن نه، به این سادگی که شما میگید نیست، مسئله بزرگتره. و بعد در مورد فتنه های آخرالزمان از اون جنسی که بین مذهبی ها، بین دیندارا، بین قرآن خونا چه مشکلاتی برای امام زمان پیش میارن، چه امتحان هایی صورت میگیره، چقدر ریزش میکنن، شروع کردن حرف زدن. آدم نگاه میکنه میبینه واقعا اون زمان مسئله ظهور اینقدر جدی بوده، دور هم جمع میشدن در مورد ظهور صحبت میکردن. چرا از قیامت مهمتر مسئله ظهور؟ از اول یه بار بگم تا به این نقطه برسیم و ادامه بدم. ببینید رفقا، مسئله اصلی هر کسی تو زندگی چیه؟ او ذکر انسان رو تشکیل میده، او قیمت ذکر انسان رو تشکیل میده. ما چرا نمیتونیم به سطح بالای ذکر دسترسی پیدا کنیم؟ برای اینکه مسئله اصلی زندگیمون اون مسائل کلانی که برامون تعیین کردن نیست. قرآن تمام تلاشش رو میکنه، یک سوم یک چهارم قرآن تلاش میکنه مسئله اصلی حیات ما رو قیامت قرار بده، با این همه عظمتی که برای قیامت ترسیم میکنه. خوش به حال کسی که مسئله اصلش قیامت باشه. چرا روزهای قبل گفتیم که ذکر اهل بیت مهمتر از بسیاری از اذکار دیگه است؟ ذکر صلوات رو شما میبینید که مهمتر از ذکر استغفار و بسیاری از اذکار دیگه، ثوابش با عظمت تره. یکی از دلایلش رو اینجا ببینید، ذکر امام زمان ارواح الله الفدا و ظهور او اگر شد مسئله اصلی کسی، این از رشد عقلی او داره حکایت میکنه، این منجر به رشد عقلی او خواهد شد. بیشتر از قیامت، بیشتر از مرگ و قیامت. بعضی ها به مرگ و قیامت رسیدن و از اهل بیت بریدن، رفتن برای خودشون یه زندگی عارف مسلک صوفی منشانه اتخاذ کردند و رفتن تو این وادی ها، اهل بیت هم گذاشتن کنار. دغدغه های اهل بیت هم گذاشتن کنار، خدا اون ارزش هاشون رو هم ازشون گرفت. چرا به ظهور اندیشیدن، مسئله اصلی کسی ظهور شدن، این ارزشش بالاتر از اینه که قیامت مسئله اصلیت بشه؟ چون قیامت قهریه، قیامت هم قهریه هم آمد و شدش به شما ربطی نداره. مرگ قهریه، آمد و شدش هم دیگه به ما ربطی نداره. عجل کسی برسه یه لحظه جلوتر نمیفته، یه لحظه عقبتر نمیفته، ولی ظهور دست ماست. ظهور به اندیشیدن ما درباره ظهور بستگی داره، ظهور به توجه ما به ظهور وابسته است. می‌فرماید دعا برای فرج ارزشمندترین دعاهاست، انتظار برای فرج با فضیلت ترین عبادت هاست. دعاهای مربوط به حضرت ولی عصر ارمان الله الفدا قیمتی ترین دعاهاست. ما خیلی بامزه ایم، ماه رمضان میاد، هر شب میتونیم دعای افتتاح بخونیم، دعای افتتاح نمیخونیم، دعای دیگه میخونیم. واقعا جالبی ما وقت دعای افتتاح فرمودن هر شب شما این دعا رو بخون. بله دعای ابو حمزه صومالی هم خوبه، ولی دعای ابو حمزه صومالی مال امام سجاد علیه السلام در شرایط حجاج ابن یوسف ثقفیه که اصلا یک کلمه نمیشد از مسائل اجتماعی حرف زد. اگه کسی عمدن آمدن دعای افتتاح رو ترک بکنه بره سراغ دعای ابو حمزه صومالی، یه چیزیش میشه ها. میگه مثل این که روز عاشورا ذکر امام حسین رو ول کنه، بگه من میخوام قرآنم رو بخونم، ولم کن. ببین تو یه چیزیت میشه ها، مشکل داری فکر کنم. موقع جهاد باشه بگه من میخوام نمازم رو بخونم، نماز قضا دارم، ولم کن تو رو خدا. آقا جنگ جهاد فی سبیل الله اینا، میگه نه من نماز برام مهمتره. خب یه مشکلی داره. دعای افتتاح چقدر جوندار برمیداره از ظهور صحبت میکنه. ما داریم مثل دعای افتتاح، مثل محرم زونه و عشقش این دعای افتتاح. بعضی ها محرم زونه و افطارش مثلا براشون نمیدونم افطاری بخورن، زولبیا و نمیدونم زولبیا. ما باید همون دعای افتتاح باشه. پس محرم زون چه فرق با بقیه ماها میکنه؟ اگر هم بگی قرآن ماه قرآنه، میگم خب بله دیگه، اگه قرآن خونده بودیم که رومون اثر گذاشته بود که میرسیدیم به دعای افتتاح. قرآن هم مقدم است برای این که برسیم به دعای افتتاح، و الا قرآن هم رو ما اثر نذاشته. با قرآن هم یعنی ارتباط برقرار نکردیم. مسئله اصلی هر کسی موتور ذکر هر کسی رو تشکیل میده. وای بر کسی که به مسئله اصلی کلان نرسه، درگیر مسائل خرد زندگی همیشه باشه. این انسان غافله، بهش نمیگن ذاکر. خدا تو قرآن ما رو کجا چجوری تربیت میکنه؟ مسئله اصلی ما رو میخواد قیامت قرار بده. از قیامت مهمتر چیه؟ ظهور حضرت ولیعصر ارواحهم الله الفدا. و الا اصلا بساط قیامت برای چی هست اصلا؟ قیامت قهریه، هنر نکردی درباره قیامت بیاندیشی؟ تازه غافل از قیامت باشی که هیچی، اصلا اون دیگه هیچ ازش صحبت نکن. متوجه قیامت باشی، یک کمال طبیعی پیدا کردی، مثل کسی که پا به سن میگذاره یه وقاری پیدا میکنه، بالاخره ورجه ورجه نمیکنه. خب ورجه ورجه هم بکنه دست پاش میشکنه، آخه دیگه استخون اونجوری یاری نمیکنه، عضلاتون چیزی. خب خیلی طبیعیه، این آدم متینی شده دیگه، لیله که نمیکنه که دیگه. این حالا یه کمی هم بدوه مثلا محترمانه. قیامت اندیشی، وقتی آدم به قیامت حسابی میاندیشه، از خودش، از خدا این سوالو میکنه، این تشکیلات خدا، این سنت های با عظمت رو چرا اصلا درست کردی؟ میفرماد بندگی من، کمال بشر، کمال بشر نقطه اوجش کجاست؟ ظهور. ها پس این اصل ماجرا. بالاتر از قیامت ظهور. حافظتون رافعه است ظهور. خب خیلی پس سخته دیگه، طبیعتاً خیلی سخته. با این که اهل بیت محبت خودشون رو در دل ما انداختن، ذکر خودشون رو برای ما آسون کردن، با این که این اتفاق افتاده، میبینید ماها کم به یادشونیم، کم بهشون میپردازیم، چون مسئله اصلیمون نیست. حالا چیکار کنیم مسئله اصلیمون بشه؟ بله بعضی وقتا آدم صبر میکنه مسئله اصلیش که شد به ذکر بپردازه، بعضی وقتا هم آدم عاقل این کارو میکنه، برنامه ذکر برای خودش میگذاره، برنامه یادآوری برای خودش میگذاره، انقدر به خودش تلقین میکنه، انقدر با برنامه رو خودش کار میکنه تا کم کم مسئله اصلیش بشه ظهور. ببینید فداتون بشم، ما باید یه کاری بکنیم مسئله اصلیمون بشه ظهور حضرت. باید این کارو بکنیم. دعای عهد میخوای رو صبحا بخونی یا علی؟ دعای فرج میخوای بخونی؟ آقای بهجت خیلی سفارش میکردن به دعای فرج، الهی اعظم البلا. دعای سلامتی حضرت ولیعصر میخوای بخونی؟ خیلی من تو عراق میبینم، خیلی امام جماعت ها اونجا خوشم اومد، معمولا تو قنوت نمازاشون دعای فرج، دعای سلامتی حضرت میخونن، یه عرقی، یه علاقه، یه ارادتی دارن نشون میدن. مسئله اصلی خدا الان چیه بفرمایید تو حیات بشر؟ ظهوره دیگه. مسئله اصلی خدا چیه؟ انسان رو به سعادت برسونه. به اوج سعادت چجوری آدم میرسه؟ نباید ما بتونیم، مایی که اهل ذکر هستیم، بالاخره با ذکر بی ارتباط نیستیم، نماز میخونیم، هیئت میریم، هر دو ذکر رو، ذکر خدا و ذکر اولیاء خدا رو داریم، نباید نسبت به مسئله اصلی خدا بی تفاوت باشیم. باید خودمون رو برسونیم به اون جایی که این بشه مسئله اصلی ما. ما الان در معرض فتنه های آخر الزمانیم، بعد اونقدر به فکر آخر الزمان نیستیم که اونایی که اطراف پیغمبر بودن، اطراف امیرالمومنین بودن، اطراف امام صادق علیه السلام بودن، اطراف اولیاء خدا بودن، این همه به فکر آخر الزمان بودن. ما اونقدر به فکر آخر الزمان نیستیم که توشیم. باید یه جوری بشه هر موقع جایی هیئت تشکیل شد، اونایی که غریبا از بیرون میخوان تعریف کنن بگن چی؟ الان جمع شدن میخوان در مورد امام زمان صحبت کنن، در مورد آقا میخوان صحبت کنن. اصلا حوزه های علمیه در این زمینه باید گفت کمترین کتاب ها در حوزه های علمیه هم در مورد ظهور حضرت ولیعصر و اون الفدا و مسائلی از این دست مثل فتنه های آخر الزمان نوشته شده. خب وقتی فکر کم شد ذکرم کم میشه دیگه. مسئله اصلی هر کسی، پروژه بزرگ زندگی هر کسی، قیمت هر کسی رو مشخص میکنه. مسئله اصلی قطب عالم امکان، خود حضرت ولی از ارمان رالف داد چیه الان؟ مسئله اصلی حضرت چیه؟ آقا مسائل عادیه، مشکل نداری؟ روال همه چی؟ گیر و گرفتاری نیست در عالم؟ پس چی شد؟ طرف رفت پیش امام صادق علیه السلام گفت گاهی دلم میگیره نمیدونم چرا، گاهی شادم نمیدونم چرا. حضرت فرمود اون به خاطر اینه که یه لحظه های دل امام زمانت گرفته، بعد دل تو میگیره. یه لحظه های دل امام زمان تو شاده، دل تو شاده. الان مسئله امام زمان چیه الان؟ چرا به دل ما منتقل نمیشه؟ چرا این مسئله، این شعر در زندگی ما جاری نمیشه؟ با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، از خواب چو برخیزم، اول تو به یادایی. میگن حالا من نمیدونم، میگن خب کسی حضرت رو دیده بود، خدمتشون رسیده بود، آقا چرا نمیایید؟ این همه طرفدار دارید. فرمود اینا میان در خونه من مشکلات خودشون رو حل کنن، کسی به فکر مشکلات من نیست. کسی پروژه بزرگ زندگیش، مسئله اصلی زندگیش ظهور حضرت نیست، بیرون آوردن حضرت از غربت نیست. میگن حالا در برخی نقل‌های هرچند ضعیف شاید آمده که حضرت یوسف بعد از اینکه اون برادر خوبش رو جدا کرد و نگرداش، گفت خب در دوران غیبت ما چه کردی تو برادر؟ گفت این حادثه ها پیش آمد و اینجوری و من ازدواج کردم. و بعد گفت خب ما غائب بودیم و تو منتظر و دنبال ازدواج و زندگی. گفت نه، من ازدواج نکردم، خارج از انگیزه قربت و غیبت تو، خارج از انگیزه رسیدن به تو، گفتم فرزندانی داشته باشم یوسف شناس باشن. گفت اگه اینجوری باشه ولی غافل از ما ازدواج کرده باشی، یوسفت پشت پرده غیبت. خب خیلی سخته رفقا، انصافم ما بابا کار و زندگی داریم، ولمون کن تو رو خدا، یه ذکر استغفاری بگو گناهامون پاک بشه، گرفتاری زندگیمون برطرف بشه، بره جلو. خیلی سخته آدم مسئله اصلی زندگیشو ظهور حضرت قرار بده. آخه ما چیکار داریم به حضرت؟ ما الان مسائلمون چیه؟ یه لطیفه براتون بگم، لطیفه خیلی بیمزه ایه ولی خب خیلی با حکمت دیگه، ممکنه غیر محترمانه هم باشه ولی وقتی که لطیفه حکمت داشته باشه هیچ کاش نمیشه کرد. میگه طرف تاجر ورشکسته ای بود، بهش گفتن برو حرم امام رضا، گفت آقا من این کارا نکردم تا حالا. گفتن برو، بالاخره امام رضا تعویض میگیره، آدمای بدم عنایت داره، برو گرفتار شدی حضرت نجاتت بده. گفت باشه، و اومد و حرم و بالاخره اومد کنار ذریح و دید یکی اونجا داد و بیداد میکنه، ای امام رضا یالا کار من را بنداز. گفت حالا پس بذارم این آقا صحبتش تموم بشه بعد من عرایزمو بگم. بعد دیگه کشش میداد اون آقا وله میکرد که آقا ما کار داریم میخواییم بگیم و برگردیم. دید این سر و ته خواستش اینه که 10,000 تومانی مثلا پولی اینجوری 10,000 تومان از جیبش برداشت گذاشت تو جیبه اون، گفت وقت امام رضا رو نگی، بیا برو من کار سنگین تر دارم، میلیاردی الان ورشکست شدم. ما هم میریم در خونه خدا و اهل بیت و اینا، کسی نیست بگی ببین کارای تو کوچوله، بیا این کارای کوچوله تو من راه بندازم، وقت حضرت رو نگیر. ما اونجا میخوایم بریم مثلا برای مسائل کلانتر. به خدا قسم فکر میکنم حتی چهره کسی که مسئله اصلیش میشه ظهور متفاوت میشه با بقیه، یا نورش متفاوت میشه، عطر وجودش، برکت وجودش متفاوت میشه. دیگه از این انسان عزیزتر میشه خدا کی؟ بذارید روایت براتون بخونم، ضمن اینکه این روایت‌ها یه بحث دیگری رو هم اشاره داره، من این بحث دیگر رو فکر کنم دیگه فردا عرض بکنم خدمت شما. چقدر تو روایت ها اهمیت میدن به این که ما جلسه بگذاریم دور هم دیگه برای احیاء امر اهل بیت، که اتم مصداق احیاء امر اهل بیت امام زمان ارواحنا له الفداست. شما به زیارت عاشورا نگاه بکنید، روضه ابا عبدالله الحسین، ذکر مصیبت حضرت شروع ماجراست، شروع تمام نیست. ذکر صلوات هم شروع تمام نیست. اصلا شما ذکر صلوات رو به نیت فرج، به نیت این که داری شعار میدی برای ظهور، به این نیت بفرست. اون درایتی که علامه امینی پیدا کرده بود که شما بعد از ذکر صلوات و عجل فرجهم بگید که یاد ظهور بکنید، چون بعد از ذکر صلوات هر دعایی بکنی مستجابه، خدا تبعیض قائل نمیشه، دعای اول مستجاب، دعای دوم نه. ایشون گفته بود ثواب زحمتی که من برای القدیر کشیدم و ثواب همه زحماتی که واقعا سنگین زحمت کشیده بود ایشون در اون زمان، همه رو میدم به کسی که بعد از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و عجل فرجهم بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد. این چقدر کم کم هم داره جا میفته. اصلا خود ذکر صلوات رو باید به نیت فرج بگی. یه زمانی مد بود، شاید هم بعضی وقتا باشه، مثلا یه یاری از یاران امام یه جایی حاضر میشد، مثلا میگفتن صلی علی محمد یار امام خوش آمد، این صلوات مثلا به عنوان یه شعار سیاسی گفته میشد. ذکر صلوات رو به نیت شعار سیاسی برای طرفداری از حضرت، برای اعلام وفاداری و آمادگی برای حضرت. آقای بهجت میگفت ذکر صلوات رو به هر نیتی بگی، به نیت هر مشکلی بگی، اون مشکلت رو برطرف میکنه. میفرماید امام صادق علیه السلام در اعمالی طوسی، کتاب بسیار وزین و معتبری، یا داوود ابلغ موالی یعنی السلام، به کسی به نام داوود از اصحاب خودشون فرمودن دوستان منو سلام برسون، و انی اقول رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاکر امرنا، خدا رحم، و من میگویم سلام منو برسون و بگو که خدا رحمت بکنه هر دو نفری که از دوستان ما دور هم دیگه جمع بشن یاد امر ما بکنن. امر ما یعنی ولایت، امر معمولا یعنی امر ولایت. فان ثالثهما ملک یستغفر لهما، سومین اونها دو نفر باشن و حالا تعداد بیشتر باشه میبینید تو روایت چه قوقایی میشه، دو نفر باشن، سومین اونها یه ملکیه که داره برای هر جفتشون استغفار میکنه. و مجتمع اثنان على ذکرنا الا باح الله تعالی بهم الملائکه، هیچ دو نفری از دوستان ما دور هم جمع نمیشن برای ذکر ما، یعنی هیئت، مگر اینکه خدا مباهات میکنه به ملائکه درباره اونها. نمیدونم حالا ما تلقیم میکنیم واقع بینانه است، شما حتما حس بهتری دارید از ما، حس نمیکنید جلسه هیئت، همین هیئت هایی که میاد این جلسه، جلسات مشابه، حس خوبی داره، حس خوبی به آدم میده، انرژی به آدم میده. بله؟ شما هم یه حسو داری؟ این هیئت ها تعطیل میشه دلتون تنگ نمیشه؟ شما میاید اصلا آرامش پیدا نمی کنی؟ ما یه استادی داشتیم، اولین استاد ما توی قم بود، خدا رحمتش بکنه، ایشون تومور مغزی گرفت، خب دردهای خیلی سنگینی رو تحمل میکرد، و من مثلا میخوام میگم ایشون مرحوم شد، میگم ایشون به شهادت رسید. تو وصیت‌نامه‌اش نوشته بود که خدایا در طول این مدت تو میدونی یک لحظه برای من موندن یا مردن فرقی نداشت. بابا آدم تو وصیت‌نامه‌اش حرف درست می‌نویسه، راست میگفت. و میخوندم با افتخار وصیت‌نامه‌اش رو بالا منبر. آدم فوق‌العاده‌ای بود. وقت ایشون تومور مغزی گرفته بود، یعنی یه بیماری از این دست، یعنی سرطانی از این جنس، سردردهای وحشتناک، حوله داغ میگذاشتن، نمیدونم با قرص های، تنها جایی که این دردش آروم میشد و تسکین پیدا میکرد مجلس روزه ابا عبدالله الحسین بود. میگفت تا وقتی تو روزه هستم آرومم، اونجا می اومد بیرون سردرداد می اومد سراغش. داره دیگه، در روایت داره، می خواهد من الان براتون بخونم. می فرماید ذکر ما اهل بیت شفا از اسقام، از بیماری ها و وسواس ریب، از خیلی چیزا. ذکر اهل بیت دور هم دیگه جمع می شید، خدا بهتون افتخار می کنه. حالا ببینید، بذار این روایت رو تا آخر بخونم. میفرماد فاذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذکر، وقتی دور هم دیگه جمع شدید مشغول ذکر ما بشید. فان فی اجتماعکم و مذاکراتکم احیاءنا، زنده شدن ما، احیاءنا، زنده شدن ما اهل بیت به واسطه اجتماع شماست و ذکر شماست. وقتی من میگم اربعین مقدمه ظهوره، بعضیا ایراد میگیرن، خب بزرگترین اجتماع ماست، پس بزرگترین تأثیر رو برای ظهور داره. بعد حالا اینو تحویل بگیرید. و خیر الناس من بعدنا من ذاکر به امرنا، بعد از ما اهل بیت بهترین چه کسانی است؟ کسانی که یاد امر ما بکنن و دعا الى ذکرنا، دعوت کنن مردم رو به ذکر ما. بعد از ائمه هدا بهترین افراد عالم کیا هستن؟ یه چی میخواید شما؟ یه نفر میگو آقا آدم باید اول خودشو بسازه بعد بره تو جامعه به دین خدمت بکنه. گفتم یه حرفا را کجا در آوردید شما؟ یه چیزی هم شنیدم بعضی همجوری میگن. اولا که از آقای بهجت پرسیدن آقا آدم اول خودشو بسازه بعدن جامعه رو بسازه، این درسته؟ ایشون فرمودن که خب اینجوری باشه که دیگه هیچ کس نمیره جامعه رو بسازه، که خودسازی که این سادگی ها محقق نمیشه که. خیلی واقع بینانه ایشون جواب دادن. حالا بنده یه جواب دیگه یه خدمت شما عرض بکنم. نه اصلا این حرفا نیست. ما آقا خودسازی نکردیم، یه ساختمون داریم، خونه داریم، زیرزمین داره، پارکینگ داره، روزه میخوایم بگیریم، مردم بیان اونجا جمع بشن دور هم دیگه، یه روزه خونم دعوت کنیم. من باید اول خودمو بسازم؟ من همینجوری خودمو میسازم. بله یه کسی میخواد الگو باشه اول خودشو بره بسازه، و الا کسی میخواد بساط ذکر اهل بیت رو را بندازه، اون که خیلی اقدام ارزشمندیه، این باید بره خودش رو اول بسازه. این چه حرفیه؟ نه آقا هر کی هر کاری عدسش برمیاد برای راه انداختن ذکر اهل بیت یا علی بگه. حالا نمیدونم به آقایون بگم، به خانمایی که تو جلسه هستن بگم، این بساط روزه های خانگی رو برقرار کنید. این روزه خانگی و ما ادراک ما روزه خانگی، هفتگی تو خونه روزه، آقا روزه داریم، زنونه خانوما دور هم دیگه جمع میشن، درو همسایه رو میزنی، آخه یه نفر دوست داری دیگه، یه نفر رفیقت بونه میشه میاد، اون دو نفر دور هم جمع شید، با دو نفر شروع کردن، دو نفر دور هم جمع شید از ما حرف بزنید. آقا ما یه حدیث کسا داریم اینجا میخوایم بخونیم، دو نفر دور هم دیگه جمع شدیم. میفرماد این ما رو زنده میکنه، دو نفر دور هم دیگه جمع بشید، خدا بهتون مباهات میکنه. دو نفر دور هم دیگه جمع بشن، میخوایم یه ذکری بگیم و یه روزه ای و بعدش هم یه دعای فرج بخونیم، انگار بهانه کرده همه چی تا آخر سر دعای فرج بخونه. رفقا مسئله اصلی زندگی یک انسان اگر یه پروژه بسیار با عظمت باشه به همون مقدار با عظمت میشه. پروژه اصلی خدا رفقا قیامت نیست، پروژه اصلی خدا ظهوره. قیامت نتیجه است، قیامت جنبندیه، جایزه ها رو دارن تقسیم میکنن، مسابقه فینال ظهوره. همه عالم رو خدا برای حق درست کرد، ظهور حق اونجاست. کسی بتونه مسئله اصلی خودش رو ظهور قرار بده، این انسان سطحش میره بالا. آقا من چیکار کنم مسئله اصلیم ظهور باشه؟ برنامه برای ذکر ظهور بگذار، ذکر ظهور، ذکر امام زمان، ذکر اصلا این روزه ها هم باید جهت ظهوری داشته باشن. به زیارت عاشورا شما نگاه کنید، مدام ناراحت میشه از مصیبت ها، لعن میکنه دشمنان رو، بعد هی میگه خدایا خدایا منو جزء منتقمین خون حسین قرار بده. تو زیارت عاشورا اینجوریه، آخرش هم میگه قدم از صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. یعنی چی؟ دوباره ظهور. تو سجده آخر زیارت عاشورا هم میگی من رو برخوردار از قدم صدق قرار بده، پایدار باشم تا آخرش وایستم، تا آخرش وایستم، آخرش یعنی ظهور. اگه بدونیم اهل بیت، بابا ابا عبدالله الحسین، بابا امام حسن مجتبی علیه السلام، ناراحت شدی میخوای من امروز روزه‌ش رو بخونم تو ناراحت بشی، به هم بریزی، بعد تو دلت چه اتفاقی میفته؟ هی باید دستتو به هم بزنی بگی یبن الحسن، یبن الحسن، آقا بیا یبن الحسن. آقا امام حسن مجتبی علیه السلام برای چی صلح کردن؟ یارانشون خیانت کردن، یارانشون سست بودن، مردمانشون بد بودن. امام هر کی ناراحته باید یاد ظهور بیفته. بابا سخت کسی مسئلهش مسئله ظهور بشه، با روزه های اهل بیت این کارو برای ما آسون کردن، غفلت میکنیم. قدیما تو نوحه ها یا صاحب از زمان گفتن زیاد اتفاق میافتاد، فکر کنم اخیرا یه مقدار کم شده. اون گوشواره نهایی نوحه، ابن الحسن آجرک الله یا صاحب از زمان عجل ظهورک، این باید تو تمام لحظه های روزه ها باشه. امام حسن مجتبی علیه السلام در یک نقلی از ایشون نقل شده، دیروز به نقلی، خب روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام بود، روزه پیامبر خوندیم، از قصه های پیغمبر حرف زدیم، هی می اومدن دوستانش توهین می کردن یا مذل المؤمنین می گفتن. یکی از دوستانش برگشت گفت ای امام حسن کاش هم من هم شما زنده نبودیم، این صحنه رو نمیدیدم. تلویحاً بلکه تصریحاً آرزوی مرگ کرد برای آقا. آقا بعداً صداش زد، فرمود اون روز این حرف رو زدی من شنیدم، ولی من برات استغفار کردم، بخشیدمت. آدم هیچ وقت برای امام زمانش آرزوی مرگ نمیکنه. در چه سطحی گرفتار شده بودن اهل بیت با چه یاران. در یه نقلی از امام حسن مجتبی علیه السلام درباره فلسفه صلحشون این بود، یا در تاریخ آمده، چرا امام حسن صلح کرد. رفقا خیلی فاجعه بزرگی رو امام حسن جلوش رو گرفت. معاویه قرار گذاشته بود با برخی از خائنین پای رکاب امام حسن که آقا اینا که کوتاه نمیان، وسط جنگ حسن ابن علی رو کتبسته بیارید به من تحویل بدید، من اسیرش کنم، بعد آزادش بکنم امام حسن رو. چجور به من میگن یبن الطلقا، تو پسر اون کسی هستی که آزاد شدی؟ به یزید میگفتن ابن الطلقا. معاویه هم همین جور بود. چجور پیغمبر یه روزی منو اسیر کرد، آزادم کرد، این خاری رو ما موند، منم بچه پیغمبر رو اسیر کنم، آزاد کنم، بگم این به اون در. میخواست خار کنه امام حسن مجتبی رو، ولی امام حسن مجتبی علیه السلام هم حرفی نداشت کربلا به پا کنه. خالص نبودن آدماش. امام حسن مجتبی از فاجعه بزرگی جلوگیری کرد. خب حالا دوستان من دقت کنید، شب عاشورا زینب کبرا برگشت به داداشش ابا عبدالله الحسین، فرمود که حسینم به یاران اطمینان داری؟ دیگه آقا که میخواد فردا شهید بشه، اینا یا میمونن یا میرن دیگه، چه فرقی میکنه؟ به یاران اطمینان داری یعنی چی؟ زینب عالمه غیر معلمه است، زینب عقیله بنی هاشمه. یه وقت خائنینی که پای رکاب داداشم امام حسن بودن پای رکاب تو نباشن، حماسه تو رو خراب کنن. زینب قصه عزت حسین و حماسه حسین رو میخوره. من تسلیم شدم برای شهادت تو، ولی شهادت عزتمندانی تو. بعد امام حسین فرمود نه عزیزم، خیالت راحت باشه، اینا بهترین اصحاب هستن. فکر کنم تو موقعی که امام حسین علیه السلام داشت از اصحاب خودش تعریف میکرد شاد بود، دلش خوشحال بود، لبخند زد. امام حسین تو خیلی غریب بودی ولی یارای خوب داشتی. فدات بشم امام حسن، هر طرف نگاه میکردی یکی در میون خائن میدیدی، قربت تو بیشتر بود. آماده هستید روزه بخونم یا نه؟ به خدا قسم، حالا روز قیامت دیگه میبینیم دیگه، دلهای شما همین الان هم میتونه داوری کنه. هر چی تیر از جانب دشمن بزنن آدم سرفکنده نمیشه، اما یار آدم بیاد سجاده از زیر پای آدم بکشه آدم زمین بخوره له میشه. ای امام حسن اینا برای تو دارن گریه میکنن. کریم اهل بیت، چون اون ور دشمن وای میسه میخنده به آدم. هرچی تیر آدم از جانب دشمن بخوره و شمشیر اشکالی نداره، خودی از پشت نیاد خنجر بزنه. یاران امام حسن اومدن حضرت رو شمشیر زدن، پای حضرت مجروح شد، مدتی در بستر جراحت و بیماری افتاد. خیلی سرفکندگی داره. عباسم، اون، جعفر، حسین، یا ابا عبدالله، دور امام حسن رو بگیرید بذارید آقاتون سر بلند باشد. بلا فاصله حضرت کوفه رو ترک کرد، فرمود کوفیا دلم از دست شما گرفته است، بابام علی رو از من گرفتید، سجاده از زیر پای من کشیدید، خیمه من رو غارت کردید. خیلی امام حسن قربت کشید. واقعا اگر امام حسن مجتبی علیه السلام مثل امام حسین به شهادت رسیده بود در میدان جنگ، اینقدر جگرسوز نبود مصیبت های امام حسن. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، این شاهد بازاری آن پرده نشین باشد. یا حسن ابن علی، ما سرفکنده ایم در مجلس روزه تو. وقتی که میگیم ای امام حسین کاش پای رکاب تو بودیم، یعنی افتخار میکردیم به اون شهادت پرحماسه پای رکاب ابا عبدالله الحسین سربلند میشدیم. اما امام حسن کاش بودیم دور تو میگرفتیم، نمیذاشتیم این مشکلات پدید. اصلا امام حسن من نمیدونم چه مقدراتی خدا برای ایشون رقم زده. نوع مصیبت های ایشون یه جگرسوزی خاصی داره، اصلا نمیشه گفت راحت. از بچگی هم این طور بوده. اون وقتی که مادرش رو جلو چشمش زدن، یه کودکی که صدا بزنه مادر بلند شو بریم. علی لعنت الله.
بیان ننوی نقطه آی آر